محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با مقدمه واجب بود، مقدماتی رو مطرح کرده، یک مقدمه در رابطه با این که بحث در این مقدمه واجب عقلی است یا شرعی است، از اصول یا از مقدمات و غیر ذلک. بحث دوم درباره تقسیمات مقدمه، مقدمه واجب که حالا بحث میکنیم، هل هو واجب ام لا، چند جور قابل تقسیمه به عنایات متعدد. یک، تقسیم بندی شده، فرمودن گاهی مقدمه مقدمه خارجی است و گاهی مقدمه داخلی. مقدمه یعنی ما لا یتم الواجب الا به، چیزی که بدون او واجب تمام نمی شود. معمولا مقدمه خارجی است، یعنی چیزی است خارج از خود واجب، اما اتیان واجب مترتب بر اونه، از قبیل شرط، مانع، موعد، سبب، که در معالم مرحوم صاحب معالم اینا رو میشمرد. تفاوت بین شرط و عدم المانع و موعد و سبب چیه؟ فرق بین شرط و سبب، سبب به وجود هل وجود و به عدم هل عدم، شرط به عدم هل عدم و لیس به وجود هل وجود و همچنین. اینا رو بیان میکرد صاحب ماله، ولی اینا همه مقدمه خارجیه است، چیزاییست که خارج از حقیقت خود شیعه، ولی وجود اون شیع مترتب بر اینه. در اشیاء خارجی اینجور چیزا زیاد داریم، هر فعل خارجی، کون علی السطح، نیاز به مقدمه ای داره، مثلا نصب سلم، نصب سلم خارج از حقیقت الکون علی السطح، ولی وجود کون علی السطح توقف دارد بر نصب سلم. رسیدن به یک مقصود، یک موطن، یک محل و الواجب، ولی عبور از این راه، تهیه اتومبیل، وسیله رکوب و اینا همه مقدمه شد، یعنی رسیدن به اون مطلوب. یتوقف علی ذلک، هر قدمی که برمی دارد مقدمه است. زیارت امام حسین سلام الله علیه مطلوبون، ولی هر قدمی که از وطنش برمی دارد این مقدمه است، مقدمه خارجی، چون رسیدن به اونجا و اون زیارت یتوقف بر این طی اقدام، عبور این راه الی غیر ذلک. حالا این عبور از این راه گاهی اولا به رفع مانع، مانعی جلوی راه نباشه، راهزنی وجود نداشته باشه، سد طریق نباشد، این رفع مانع. ثانیا شروطش آماده بشه، زاد و راحله و امکانات حرکت. ثالثا سببش، وسیله‌ای که بتونم با او برم و همچنین، یا معدات هر چیزی که در این راه بتونه به من به نحوی کمک کنه، اینا جزء معداته، اینا لازمه تا بتونه به اون نقطه مقصود برسه. مقدمه خارجی الا ماشاءالله، نمونه هاش، تصویر هاش، و این که خارج عن شی در حالی که وجود شی متوقف بر اونه، نیازمند به اونه، اینو بهش میگیم مقدمه خارجی. و این زیاده، اینم الکلام دارید تقسیم میکنید، میگید مقدمه گاهی خارجی است و گاهی داخلی. مقدمه داخلی چیه؟ یعنی چیزهایی که جزء خود اون عمله، ولی طبعا تحقق این عمل به یکیه که این اجزا نیاز داره. یه ساختمان نیازمند خشت و آجر و بتون و مصالح و که نمیدونم آهن و امثال این هاست که اینا همه تو این ساختمان به کار میره تا این ساختمان تحقق و وجود پیدا بیکنه. اینا میشه اجزای ساختمان. تحقق این ساختمان متوقف بر این اجزاه، نیازمند به این اجزاه. اینا میشه مقدمات داخلی. حالا گفتن مقدمه داخلی آسونه، اما بیایم همینجا حالا میخواییم تحلیل کنیم. یعنی چی؟ خود عملمون چیه؟ میگید صلات مثلا، صلات یه مجموعه مرکبه از همین اجزا، وقت یتوقف بر این اجزا، لازمه یه توقف دو مرحله بودنه، ترتبه که یکی تقدم بر دیگری داشته باشد. آیا اجزا بر کل تقدم دارد یا نه؟ اولا کل چیه؟ کل لیس الا مجموع الاجزاء به اسرها، این مجموعه کل، این مجموعه ذل مقدمه است، این مجموعه مأمور به خودش به امر نفسی و مقدمش چیه؟ تک تک این اجزا مقدمه است، در حالی که مجموعه چیزی جز این اجزا نیست. تغایرش چیه؟ تا یکی بشه مقدمه و دیگری بشود ذل مقدمه. کان من المسلم، در اینجایی که بحث میکنیم مفروض، مسلم، قطعی، تغایر المقدمه با ذل مقدمه. مقدمه با ذل مقدمه دو چیزه که ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است. اما وقتی مقدمه خودش از اجزائه، دویتش به چیه؟ خود اون کل لیس الا همین اجزا به اصرها. چی مقدمه است و چی ذل مقدمه؟ نماز ذل مقدمه. نماز چیه؟ تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع و سجود و ذکر و تشهد و سلام، ایناست دیگه نماز، چیزیه که نیست. حالا مقدمه چیه؟ هر کدوم از این اجزا مقدمتون، پس اون کل یتوقف بر این جزء، یعنی شد دو مرحله، یه رتبه این و یه رتبه او. جور تصویر کنید. این معضله ایست در تصویر مقدمه داخلی، تصویر مقدمیت اجزاء و شرائط دویتش به چیه تا تقدمش به چی باشد. خوب عنایت کنید، چیزی که مسلمه که هم نه، وقتی بحث مقدمه و ذل مقدمه می کنیم، یک باید تغایر باشد بین مقدمه و ذل مقدمه، دو باید مقدمه در رتبه قبل باشه و ذل مقدمه مترتب بر او. این دو حیث را که لازمه مقدمیت و توقفه در رابطه با اجزاء و کل چگونه تصور کنی؟ در حالی که کل لیس الا الاجزاء به اثرها، دویتشون به چیه تا توقفش به چی باشد. این عویسه ایست که در این مورد پیش میاد. مرحوم امام علیه الرحمه اونطوری که در ازشون نقل شده گفتن نه، این که جوابشو حلش خیلی سهله، روشنه. این عبارت شنو میخونم: هر یک از اجزا مقدم است برای کل، نه مجموع اجزا، هر یک دونه دونه طبعا وقتی دونه دونه مقدمه شد، دونه دونه اجزا غیر از مرکب است به ضرورت، روشن و واضحه، حقیقتا هم دوتاست، نیاز به اعتبار و حرفای مرحوم آخوند که حالا بعد میگیم نداریم، حقیقتا دوتاست. از هر عاقلی بپرسی یه تیراهن غیر از کل عمارته، یه عمارت یه سلسله اجزایش تیراهن هاست، ولی یک تیراهن مغایرون با کل ساختمان به ضروره و بالحقیقه. بنابراین تصور بیت منفک کن ان تصور الاجزا من الاخشاب والاحجار. وقتی بیت رو تصور می کند یه خونه، این متعلق اراده نفسیه است، ذل مقدمه، اراده غیری در مجموع بیت نیست. اما وقتی نگاه می کنه وجود این بیت توقف دارد بر این آهن، این آهن، این آهن، نسبت به اینا دونه دونه اراده مقدمی دارد، اینها رو میخواد برای چی؟ لعجل تحصیل اون مجموعه، که بتونه از اینها اون مجموعه رو به وجود بیاورد و در اینا دونه دونه ملاکش ملاک غیریت، نه ملاک نفسیت، به خود اینا نیازی نداره الا من حیث که بتونه به اون کل برسه. پس کاملا اینها از هم مبانه حقیقتن و خارجن. بحث رو کوتاه کنید، مشکلی نداره مقدمه داخلی، بله اجزا شرائط مقدمه داخلی است، مقدمه داخلی منفک کن حقیقتن واقعا از ذل مقدمه و هو الکل، پس بحث مشکلی نداریم در اینجا، عویسه ای نداریم. این بیانی که به ایشون نسبت داده می شود، این بیان درسته؟ درسته اینا؟
تیراهن ما تو مقدمه خارجیه، مقدمه داخلی نیست. اون تیراهنی که میخوایم ما قرار بدیم برای ساختمان، چون که بایار میکنه با ساختمان، خودش اینا مقدمه خارجیه، اسمش مقدمه داخلی. اشتباه مقدمه داخلی اینه که این جز جز این ساختمان رو مثلا بگیم نام فلان فلان مقدمه داخلی.
باریکالله، اما یه خورده باریکالله مش به اصطلاح تشکیکیه، پایینش رو هر کس پایینش رو بخواه. نمیدونم اون چی که هست، یک خلطی واقع شده در کلام ایشون. اجزای یک ساختمان تا وقتی در ساختمان به کار برده نشده این اجزا نیست، به چیزهای اغیار خارجی قول آقای مهدی پور ربطی به جزء نداره. این که الان جزء نیست، اگر برای این ساختمان معمار مهندس بیاد یک صورتی بده، این اجناس لازمه تا آخرشم، اینقدر تیراهن، اینقدر بلوک، اینقدر سیمان، اینقدر بتون، اینقدر همه اینا رو هم که تهیه کنی بذاری کنار هم، این ساختمان نیست و اینا هم هیچ کدوم فعلا جزء ساختمان نیست، اینا معداته، جزء ساختمان. وقتی بهش میگیم جزء که در ساختمان به کار برده شده و ازش ساختمان به وجود آمده، در تعبدیات هم رکوع جزء صلاته، سجود جزء صلاته، اما حالا شما سجده برو این که جزء صلات نیست، رکوع بکن این که جزء صلات نیست، ربطی هم نداره. حالا اون تیراهن آماده شده قبلی ممکن است یه وقتی جز قرار بگیرد، اما این رکوع و سجود قبلی که جز هم نمیتونه قرار بگیره، اون وقتی که میاد ضمن نماز و با اجزای دیگر هماهنگ میشود، اون وقت میشه جز. پس اگر شما میایید فارق میگذارید بالحقیقه واقعا بین این اشیایی که یسل و ان یسیر جزءا، این مورد بحث نیست، اینا همه میشه معدات. اونی که مورد بحثه و اسمشو بذارید مقدمه داخلی، نفس الاجزا، اونی که جز شده، اونی که الان جز اون، حقیقتا هم جز اون و هم یه قسمتیست از کل، و اونی که مورد سؤاله و عویسه مطلب شده اینه که تفارق بین این در حالی که جزئه با مجموعه این کل، در حالی که این جزئی صد اون کل، اینا تفارقشون به چیه؟ فلانه اون وقتی که هنوز جزء کل نیست. بنابراین این بیان یه مقدار درش مسامحه هست، ولایتم جواب مطلب داده نمیشه. مرحوم آقای آخوند خب تمهل سنگینی داره در این جریان، ابداع فرموده در کفایه و اون این که تغایر جزء و کل اعتباریون بل اعتباره، مقدمه نفس الاجزا بالعصر. در همین حالی که الان این مجموعه هست به دونه 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 این اجزا توجه کنیم، دونه دونه ولو همشو اما جدا دونه دونه، اینا هر کدوم مقدمتون، و به شرط الاجتماع مجموعه اون میشه ذل مقدمه. یه نماز کامل کامل میشه ذل مقدمه صلات. همینو در همین حال دونه دونه اجزایش رو تصویر کنیم، تکبیرات الاحرامش، قرائتش، رکوعش، سجودش، در همین حالی که الان وجود دارد وقتی دونه دونه اینا رو لحاظ کنیم جز اون. پس با یک اعتبار تفاوت میکنه، اعتبار اینها رو جدا جدا جز اون و اعتبارشون بالعصر و مجموعه هو الکل. ان الحل ان المقدمه هی نفس الاجزاء بالعصر، خود خود اینها ولو همش اما دونه دونه شون نفس خودشون این مقدمه است. و ذل مقدمه هو الاجزاء به شرط الاجتماع فیحصل المغایره بینهما، همه اجزارم که نگاه کنی همه رو یه وقتی به لحاظ اون چی که هست در خارج که دونه 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 کنار همه اینا اجزا، اون یه وقتی به لحاظ جمع به شرط الاجتماع اون وقت میشه کل میشه صلات. این دو نگاهی که در اعتبار تفاوت میکنی، با چه اعتباری ببینی. یه دونه تسبیح که از صد تا دونه مرکبه، وقتی دونه دونه اینا رو لحاظ کنی، یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا هی دونه دونه اینا رو لحاظ کنی در همین حالی که هستا با همم جمع، ولی دونه دونه لحاظ کنی دونه تسبیحه. اما اگر لحاظش کنی با هم و یک جا اون دیگه نمیتونی بهش بگی دونه تسبیح، بهش بگی تسبیح، دیگه دونه تسبیح نیست. فحصل المغایره، الان تو همین یه امر خارجی موجود دو نوع لحاظ پیدا کردی که دو گونه اسم میذاری براش، دو تعبیر ازش داری، پس تغایر پیدا شد در همین جا روی یک شیء موجود، ولی در ذهن در اعتبار در مقام تصور دو گونه قابل تصوره، و این تغایر تغایر اعتباری بینهما باید جزئیت وقتی است که دونه دونه اینا دیده بشه بلا شرط، یعنی بلا شرط از اجتماع و عدم الاجتماع. اما کل اون وقتی است که اینا لحاظ بشه به شرط اجتماع. پس تغایر بینهما به دو دیدگاه، در یه دیدگاه دونه دونه رو میبینی لا به شرط، و در یک دیدگاه همه اینها رو دونه دونه اونا رو اما به شرط اجتماع همگی. پس دو دیدگاه ولو رو یک وجود خارجی. و اینا تعبیرات عرفیش هم طبعا تفاوت پیدا میکنه. این دو دیدگاه بودن یک دقت عقلی نیست که فقط مخصوص یک عده خاصی باشد، نه، در امور عرفی هم همینطوره. لحاظی که روی اینا میشه متفاوته. یه کارشناسی میاری یه خونه رو قیمت کنه، گاهی میگی این خونه قیمتش چنده، او همه اینها رو در مجموع میبیند قیمت گذاری میکند. گاهی نه، میگی این اتاقش چم میارزه، این اتاق اما لا به شرط جدا جور دیگه قیمت میکند. پس دو دیدگاه پیدا میشود ولو در عرف عادی هم. پس تغایرش به امر اعتباریست. مرحوم آخوند در اینجا ولو چندانم دخالتی در این مطلب نداره، ولی یک باره به قول معروف فیلش یاد هندوستان میکنه و بعضی از مسائل فلسفی که شما آقا در اینجا میگید اجزا لا به شرط ولی کل به شرط الاجتماع، در حالی که در فلسفه گفته می شود که جنس و فصل اگر چنانچه به اصطلاح به شرط شی دیده بشود، به شرط لا دیده بشود، حیولا و صورت است. اگر لا به شرط دیده بشود جنس و فصل است. و شما اینجا میگید نه، کل اونیست که به شرط شی دیده بشود. اگر به شرط شی دیده بشه که خارج از اونا میشه هر دو. بعدم جواب میدن نه، تعبیر به شرط لا و به شرط شی که البته این نکتش همه جا به دردمون میخوره، همیشه نسبت به یه چیزی وقتی تعبیر میکنیم به شرط لاس یا به شرط شیعه ممکنه تفاوت کنه از لحاظ اون چیزی که داریم باش مقایسه میکنیم، اون شرطی که داریم باش میبینیم، آیا نسبت او به شرط شیعه یا به شرط لا. موارد ممکنه فرق کنه. یه زید نسبت به رفیقش میگید نسبت به این رفیق به شرط شیعه، نسبت به اون رفیق به شرط لا. بله، منتسبون الیهش که فرق کنه به شرط شیع بودن و به شرط لا بودن تفاوت میکنه. در اونجا که فرق بین حیولا و صورت هست، حیولا و صورت و جنس و فصل، حیوان و ناطق، ناطق صورتون، حیوانون جنسون، ناطق به اصطلاح صورتون و حیوانون حیولا، ناطق جن فصلون و حیوانون جنس. اونجا وقتی میخواییم فرق بگذاریم بین این دو ترکیب با هم دیگه، خب به اون شکل گفته میشه. اما این منافات نداره که اینجا وقتی که داریم اجزا را با کل خودش تصویر میکنیم این از حیث دیگری است و این لا به شرط و به شرط شی رو جور دیگه ببینیم.
استاد، اینکه حیولا اون ماده ای صورت است که در ذهن تجسم پیدا میکنه، البته در خارج بدون صورت تعبیر پیدا میکنه. این ماده بی صورت،
این ماده بی صورت به شکل به قول شما فقط در ذهن تصور داره، در خارج بی صورت وجود نداره. این معناش همینه که این در ذهن تصور میشه اما لا به شرط، و الا اگر همین حیولا رو تصور کنی به شرط لا، قابل تحقق در خارج نیست. ها خودتون دارید همینو میگید. بله، این معنای به شرط شی بودن و لا بودنش همینه. به خلاف جنس و فصل که جنس به ما هو جنس در خارج میگیم تحقق دارد. اینا تفاوت هاییست که اونجا گفته میشه. همیشه این قاعده کلی، این قضیه به شرط شی بودن و به شرط لا بودن، یختلف به اختلاف ما ینتسب الی، تا با چی داریم قیاسش میکنیم، با چی داریم میسنجیم که بگیم به شرط شی است یا به شرط. اینجا هم سنجشمون از دو جهت بود و اشکالی نداره در این تفاوت. این بیان مرحوم آخوند برای این تغایر. آیا با این بیان مسئله حل شد و درست این مطلب که بگیم یک تغایر اعتباری است؟ این نیاز به یک دقت و بررسی بیشتری دارد. جزء و کل از کجا پیدا می شود؟ در امور اعتباری و همچنین در امور واقعی، هر کدوم به حسب خودش. وقتی یک ساختمانی بنا می شود، هر جزئیش در جای خودش قرار داده میشه و از او یک ترکیبی در خارج موجود می شود. الان این می شود یک کل، یک مجموعه. وقتی که این مرکب شد، حالا میشه مجموع، حالا میشه کل. جزء که آیا قبل از این که این کل ترکیب بشه جزئی وجود دارد یا نه؟ جزء هم حالا ازش انتزاع میشه، از هر یک از این قسمت‌هاش انتزاع میشه جزئیت. حالاست که میتونیم بگیم این آجر جزء اون، این تیراهن جزء اون، این بلوک سیمانی جزء اون. والا تا وقتی این حالت پیدا نشده بود که اونا جزئیت نداشتن. پس بنابراین نه اعتبار کلیت و نه جزئیت، لا یمکن الا بعد ترکیب این ترکیب بشه، این مرکب حاصل بشه، حالا به این مرکب بگیم کل و هر کدوم از اون اجزا هم بگیم جزء. تا وقتی این کل حاصل نشده، نه کل است و نه جزء، جزئیتی هم نیست نسبت به اونا. حتی اگر همشو در خارج روی هم انباشته کنی، اینا جزء نیست. حتی اگر ساختمانی بود و زلزله آمد و خراب شد و این اجزایش ریختن رو هم، حالا دیگه جزء نیستن، بودند. الان به هیچ تیکش نمیتونیم بگیم جزء ساختمانه، نه اینا بود، حالا دیگه جزء نیست.
انسان جزء انسان نیست.
حالا ببینیم. بله، ببینیم، حالا ببینیم، ببینیم. بنابراین همیشه تصور کلیت و جزئیت بعد از این است که یک نوع ترکیبی حاصل بشود. این ترکیب خب در این مثالایی که زدید گاهی ترکیب خارجی است، مثل ساختمان که حالا خارجر ساخته شد، ترکیب شد، کلی به وجود آمد و در همون وقتم انتزاع شد جزئیات برای تک تک اجزاش. گاهی نه، این ترکیب ترکیب خارجی نیست، بلکه این ترکیب به لحاظ حاصل می شود. وقتی میخوای اسم گذاری کنی یک لفظی را برای یک معنای مرکبی، تخت عرب بهش میگه سریر، پایه‌هایی داره، اجزایی داره، خصوصیاتی داره، یه وقتی خارجن به وجود میاری اون وقت بهش میگی تخت، تخت خواب، سریر. بعد از اینکه این به وجود آمد اون وقت دونه دونه تیکه خشبها و چوبهایی که در این مصرف شده اونا هم اجزایش. تا وقتی این ساخته نشده بود نه اون کل بود و نه این جز. گاهی نه، هنوزم نساختی، میخوای نامگذاری کنی، یه کسی که مبدع اختراع میکنه یک مجموعه را و میخواد برای این مجموعه اسم بگذاره، مثلا ماشین لباسشویی، هنوز برای اول میخواد براش اسم بگذاره، اینو باید در لحاظ خودش این مجموعه رو تصور کنه، به مجموعه براش اسم بگذاره. این نامگذاری خودش میشه یک وحدت که یک اسم داره، حالا در این اسم مسماش این مجموعه است، دونه دونه اجزایش هم ازش ينتزع جزئیت، ولو هنوز وجود خارجی هم پیدا نکرده باشه، ولی در همین تصور ذهنی که مسمایی رو تصویر میکنه و اسم گذاری میکنه یه وحدتی بین اینها میبیند، لحاظ میکنه، این میشود حالا کل. یه وقتی هم این است که نه، امر بهش متعلق میشه، امر میکنه، سله تو این امر چی لحاظ کردی؟ منظور از این سلهی که یعنی افعل سلات، منظور از سلات چیه؟ یه چیزی رو لحاظ کردی؟ این لحاظی را که در مقام اینه و بعد امر بهش متعلق کردی، وحدت اینها یحصل به اون امر، امر واحد تعلق به مأمور و به واحد، پس اینا رو یه واحدی دیدی که بهش امر کردی و ازش ينتزع باز از اون چه که زیر پر این امر دیده شده جزئیت انتزاع میشه. بنابراین همه جا اعتبار کل اونجاییست که وحدتی در اینها ببینه، حالا یا وحدت خارجی یا وحدت ذهنی یا وحدت در مأمور و به، یه وحدتی در اینها ببیند تا بشه کل و اون وقت خصوصیاتش، اجزایش، حالا بگیم جزء و الا اینا خارج از این، بدون دیدن وحدت تو اینها کلی نیست تا جزئی داشته باشه. و وقتی این طور شد، حالا میاییم سراغ این قسمتی که خودمون مورد بحثمونه، امر یتعلق به یک مجموعه ده جزئی، مأمور به اینه، این مجموعه، ولی این مجموعه در حال اجتماع، یعنی اون وقتی که امر بهش تعلقه، این مجموعه رو دید در حالی که اینا رو با هم دید، نه به قید الاجتماع. اگر بگه این مجموعه به قید این که با هم باشه، این ده تا به شرط این که با هم باشه، این شد 11 تا، که باز شرط هم کنارش باشه، این میشه 11 تا. خب این 11 تا، این شرط اخیر هم جزء این مجموعه است، پس باز اینم به قید الاجتماع با این شرط و یتسلسل، این محاله. اینجاست که میگیم نه، این مجموعه رو میبیند در حال اجتماع، نه به شرط الاجتماع. و چم فرقون بین هما، ولذا همون ده جز جزئه. و اگر اون حاصل نشد، اون ده جز اون اجتماعی را که مولا دیده بود حاصل نشده، نه اون شرط حاصل نشده، مولا اینو در حال اجتماع دیده بود. قضیه حیلیه خودش در منطق جایی داره برای خودش، که شرطی اضافه نمی کنه، غیری اضافه نمی کنه، ولی مطلوب در این حالته و این چنینه، تا تسلسلم پیش نیاد. حالا وقتی اینجور شد، بله؟
جور لازمه ایمد
نه خیلی، تسلسل نه، اشکال اون نیست. اگر بگیم ده جز به شرط با هم بودن، شرط هم میشه تقیدون جز، اون خودش یه جز، پس میشه 11 جز، پس بعد باید بگیم پس این 11 جز به شرط با هم بودن و یه تسلسل. ایناش روشنه، عمده حالا این نکته است که در چه لحاظی جزئیت پیدا شد، کی جزئیت پیدا شد و در چه لحاظی. اگر به اینا تک تک نگاه کنی، اینا جز اون یا نه، اینا هر کدومش جز اون، هینی که لای اینا میبینیش، هینی که همراه با اونا میبینیش، سوره جز اون در چه حال؟ در اون حالی که با اینای دیگه است، نه تنهایی، هرچی بیشینی تنهایی قول و الله بخونی، این جزء نماز نشد. پس سوره جزئیتش هم با این قضیه هینیه است، یعنی وقتی که همراه اینها میبینی جزء اون. خب دقت کنید تو این نکته. بنابراین کو آقای آخوند تغایر اعتبار با کدوم دوتا اعتبار؟ اعتبار جزئیت و کلیت هر دو با همه. نمی شود اعتبار کرد جزء را الا در ضمن کل، و نمی شود اعتبار کرد کل را الا با هم. پس نه قضیه به شرط الاجتماع، حین الاجتماع، حین الاجتماع در هر دوش هم هست. پس کو تغایر بین هما؟ مشکل باقی موند، تغایر خارجی که نشد، تغایر اعتباری هم اونطوری که مرحوم آقای آخوند گفت اینم نشد. مرحوم آخوند خودش به این امر در بحث اقل و اکثر معترفه، اونجا میگوید براءت میتونه رفع جزئیت کنه، برای اینکه جزئیت ولو حکم وضعی است الا انه قابل للجعل و رفع، جعل و رفعش هم به جعل و رفع امر به توسیط الامر، اونو باید عوض کنه، امرشو عوض کنه. بنابراین این حلم کامل نشد. حالا ببینیم این مسئله را چه بایدش کرد.